سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 53 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی تحولات و روندهای خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 53 شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به موضوع تحولات سوریه، توازن در شمال و تثبیت در جنوب خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای حمیدرضا کاظمی، کارشناس مسائل خاورمیانه دعوت کردیم تا با ما همراه باشد. آقای کاظمی سلام، لطفاً به این سوال‌ها پاسخ بدید. 1. وضعیت مذاکرات بازیگران شمال سوریه در چه شرایطی قرار دارد؟ چشم‌انداز سیاسی شمال سوریه در سایه تحولات اخیر به چه ترتیبی پیش می‌رود؟ و 3. چه ارتباطی میان تحولات شمال سوریه با جنوب این کشور در حال حاضر برقرار و ارزیابی شما در این مورد چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان پادکست در عمق. در پاسخ به سوال اول در خصوص این که وضعیت سیاسی یا مذاکرات میان بازیگران در شمال سوریه در چه شرایطی هستش، میشه اینجور بحث رو آغاز کرد یا به قول گفتنی چارچوب بندی کرد که ما دو تا روند جدی مذاکراتی در شمال سوریه طی ماهای اخیر داشتیم. یک روند مذاکراتی مذاکراتی بودی که بین دولت دمشق و نیروهای قسد انجام شد که این توافق، این مذاکرات منجر به توافقی شد به نام توافق شناخته میشه با عنوان توافق جولانی عبدی، که توافق یعنی مظلوم عبدی سرکرده گروه قسد با محمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه این توافق رو امضا کردن. که خب این توافق الان توافق در ماه ارزم خدمت شما فوریه به امضا رسیدش و این توافق اکنون در مراحل اجرایی قرار گرفته. خب بر اساس توافق یک بندی داشتش که یک هیئتی مقرر شد که کمیته اجرایی اون انجام بشه. در اولین گام از مراحل اجرایی این توافق نیروهای قسد از حلب عقب نشینی کردن، از بخشای شرقی حلب. متقابلا نیروهای دمشق هم، نیروهای که وابسته به دمشق و جیش الوطنی که مورد حمایت ترکیه بودن، هم از سمت سد تشرین که بعد از تحولات دسامبر و سرنگونی دولت دمشق اونجا یکی از کانونهای درگیری میان نیروهای مورد حمایت ترکیه با قسد و کردهای اون منطقه بود، عقب نشینی کردن و تا حد زیادی آرامش به مناطق شمالی برگشته و الان هم مذاکرات برای تقریبا تقسیم قدرت در اون منطقه شروع شده. یعنی نه تنها از طرف دولت دمشق آقای به نام حسین سلامه مسئول مذاکرات شده تو اون توافق عبدی جولانی را اجرا کنن، حتی در زمینه وضعیت آموزش و تعلیم که حالا نظام آموزشی به چه صورت هم باشه مذاکرات شروع شده، روند اجرایی شروع شده و با این جابجایی نیرو همونجور که خدمتتون عرض کردم از شمال، از شرق حلب و همینطور عقب نشینی نیروهای قسد از نیروهای دولت دمشق از سد سمت تشرین، از سد تشرین در شمال سوریه، عملا اتفاقی که افتاده اینه که رأس العین و تل العبیض دوباره در اختیار نیروهای قسد قرار میگیره و اتصال حسکه به منطقه عین العرب که حالا به کوبانی علاوه کردها اونو نامگذاری کردن اتصال پیدا میکنه و اون انفکاک و جدایی که بین کوبانی بود و یک نقطه ضعف بود برای مناطق تحت کنترل کردها از بین میره. ولی خب متقابلا کردها هم از مناطق ریف دیروزور، ریف غربی و شرقی دیروزور و همینطور رقه عقب نشینی میکنن و کنترل این مناطق به دست عرب ها میفته. این مناطق از اون اول هم چون یه بخش مهمی از جمعیتش عرب ها بودن و کردها نبودن، محل منازعه طرفین بوده. نکته ای که هستش اینه که البته کردها همچنان بر اون روند فدرالیشون و خواسته های فرهنگیشون، یعنی رسمیت یافتن زبان کردی در اون منطقه و همچنین مشارکت در دولت دمشق به عنوان حضورشون در دولت انتقالی تاکید دارن. نکته اینه که اخیراً آقای عبدی سرکرده و فرمانده گروه قصد یک مصاحبه انجام داده مبنی بر اینکه چطور شد ما به این توافق رسیدیم. دو تا نکته کلیدی داره تو این مصاحبه. میگه که امریکایی ها بودن که اینها رو تشویق کردن و به اونها در واقع به جوری به یک عبارتی فشار وارد کردن که اینها توافق انجام بدن و امریکا نگرانی هایی داشت در مورد وضعیت رابطه کردها با دولت انتقالی در دمشق، که خب این فشار باعث شدش که اینها به اون توافق که اشاره کردیم دست پیدا کنن. البته نکته قابل توجه اینه که این فشار فقط برای کردها نبوده، چون در ادامه بر این هم تاکید میکنه که در آغاز مذاکرات آقای جولانی از خواسته های حداکثری همچون انحلال قصد، انحلال کل نیروهای نظامی وابسته به کردها و یا پس گرفتن کل زمین ها و تمام این نکات دیگه دست کشیده بوده و مذاکرات خیلی روند طبیعی شروع کرده و همونجا هم که اشاره شد گفتیم اونها یک مقداری الان اجرا شروع شده، نیروهای قصد از حلب عقب نشینی کردن و همزمان نیروهای دولت دمشق هم از منطقه صد تشرین عقب نشینی کردن، که این یک شروعی است. این روند یکی از روندهای سیاسی هستش، روند روابط دولت قصد با دولت دمشق. دومین روندی که در مورد شمال سوریه ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، روندیه که مذاکرات میان دولت ترکیه با میانجیگری امریکایی‌ها با نیروهای کرد هستش، که این مذاکرات هم به نظر میرسه که به مراحل خوبی رسیده و توافق نزدیک. منابع کردی به روزنامه الاخبار گفتن که امریکایی‌ها میانجی مذاکرات غیر مستقیم میان قصد و کرد ترکیه هستن. البته فرانسه هم در اینجا نقش داشته، البته نقش فرانسه بیشتر قبل از این مذاکرات بوده. فرانسه تلاش کردش که نیروهای داخلی کردها اهم از مجلس وطنی، مجلس ملی، قصد و مسد و همه این طرف ها یک موضع واحد داشته باشن، که اولین مرحله اینا رفتن همونجور که اشاره کردیم در دمشق یک توافقی با دولت محمد جولانی امضا کردن، الان در حال مذاکره با ترک ها هستن. و اونجوری که گزارش ها حاکیه اینه که ترک ها از پیش شرط قبلیشون برای اخراج کل نیروهای حزب کارگر عقب نشینی کردن و در ازای اون قرار شده که نیروهای حزب کارگران کردستان که در واقع حزب پککه به حساب میان و تروریستی اونا رو حساب میکنه ترکیه، هیچ فعالیت نظامی در مناطق تحت کنترل قصد نداشته باشه و فعالیتاشون فقط مدنی یا غیر نظامی باشه. متقابلا ترک ها هم از اون خواستشون در خصوص انحلال و تعطیلی و همینجور حملاتشون نسبت به مناطق کردی عقب نشینی کردن، یعنی دست کشیدن. و همینطور گفته میشه که ترک ها یک بسته اقتصادی هم به قصد ارائه کرده و به دنبال نوعی از روابط با دولت شرق فرات یا دولت خود مختار شرق فرات هستش که شبیه به روابطشون الان با اقلیم کردستان هست به مرکزیت اربیل. و ترک ها اعلام کردن که مخالف خود مختاری نیستن، ولی هر گونه فعالیت که تهدید علیه منافع ترکیه باشه رو قبول نمی کنم. این دو تا روندی که اشاره کردیم به نظر من حاکی از اینه که خب نقش امریکا در هر دو روند مشخص بود، بنابر اظهار طرف کردی که امریکایی‌ها هم فشار وارد کردن و هم در مورد رابطه با ترکیه در حال میانجیگری هستن، میخواهند اوضاع رو در مناطق شمالی سوریه تثبیت بکنن، به این معنا که اونجا توازن قوا تثبیت بشه، درگیری ها با توافقات سیاسی و این توازن قوا استحکام پیدا بکنه، که این توافق، این تحرک سیاسی امریکایی ها در واقع نشان دهنده خواست اونها برای خروج از منطقه هستش و این ارزیابی وجود داشت، که البته خبر این ارزیابی رو هم هفته گذشته منابع اسرائیلی منتشر کردن که امریکایی‌ها به دنبال خروج از نیرو خارج کردن نیروهاشون از شمال سوریه هستن. کما فی السابق و همونطور که انتظار میرفت، مثل همیشه امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌ها مخالف خروج امریکایی‌ها از شمال سوریه هستن، چرا که این رو به سود ترکیه میدونن، ولی به نظر میرسه که امریکایی‌ها و دولت ترامپ این بار جدی هستش که مسئله خروج از شمال سوریه رو اجرا بکنه و این یک روند اصلی در شمال سوریه هستش که ما باید این تصویر رو از شمال سوریه داشته باشیم که قدرت فرامنطقه یعنی ایالات متحده و فرانسه به دنبال تثبیت قوا هستند و همزمان میخواهند درگیری‌های موجود در این مناطق رو متوقف کنن تا زمینه خروجشون فراهم بشه. نگرانی امریکایی‌ها کما فی السابق مسئله داعش، مسئله زندانیان داعش و مسئله درگیری احتمالی بین ترک‌ها و کردها و یا عرب‌ها و کردها، یعنی در واقع دولت دمشق با دولت با قصد یا ترکیه با قصد هستش، که با این توافق، که با این توافق این درگیری، این نگرانی تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه تا از این رهگذر زمینه یا خلأ قدرتی ایجاد نشه که داعش به عنوان خطر اصلی که در این منطقه برای امریکا وجود داره یا برای خودش امریکا یا تعریف کرده استفاده بکنه و بخواد دوباره در اون منطقه فعال بشه. خب ما تو بخش قبلی تقریبا به سوال دوم پاسخ دادیم، گفتیم که آیا چشمنداز سیاسی این تحولات، یعنی دوتا روند مذاکراتی، مذاکرات قصد با دولت دمشق، مذاکرات قصد با دولت ترکیه، چشمندازش چیه؟ چشمندازش این استش که تحولات به سمت تثبیت قوا در اون منطقه میره با هدایت ایالات متحده، که هدفش از این هدایت و از این فشار برای تثبیت قوا در اون منطقه به تمام بازیگران سیاسی اینه که میخواد زمینه سازی خروج خودش رو فراهم کنه. اما ما از اینجا به بعد باید این رو در نظر بگیم که تحولات شمال سوریه نمیشه تنها به صورت منفک از کل تحولات جاری در سوریه در نظر بگیریم و اون رو به نظر من باید به عنوان بخشی از تحولات کل سوریه، به ویژه تحولات جنوب سوریه در یک هفته اخیر ما مد نظر داشته باشیم. در جنوب سوریه در یک هفته اخیر، همونطور که در شمال تحولات خیلی مهمی اتفاق افتاد، از جمله جابجایی نیرو، از عقب نشینی نیروها، از سد تشرین، عقب نشینی نیروهای قصد از شرق حلب و مذاکرات ترکی با کردها، در جنوب سوریه هم اتفاقات بسیار مهمی رخ داد. اتفاق مهمی که رخ داد و بسیار به نظر من تحول ژئوپلیتیکی بود در اون منطقه این بودش که گروهی به نام گروه لشکر هشتم که از سال 2018 با حمایت روسیه، با حمایت نظامی روسیه و حمایت مالی امارات تشکیل شده بود و فرد به نام احمد اوده که از او به عنوان حفتر سوریه یاد میشد، در اونجا به عنوان مرد شماره یکی جنوب سوریه بود و اینا تونسته بود حتی در زمان تحرکات ماه دسامبر که منجر به سقوط بشار اسد بشه، زودتر از نیروهای تحریر الشام و زود، یعنی نیروهای عرضم خدمت شما احمد العوده زودتر از نیروهای محمد جولانی وارد دمشق شده بودن، تونستن به دمشق برسن. اینها به طور ناگهانی در هفته گذشته اعلام انحلال کردن. حالا نکته‌ای که هستش اینه که این گروه لشکر هشتم تحت فرمانده احمد العوده در ماه ژانویه وقتی که دولت موقت تشکیل شد، وزارت دفاع اطلاعیه داد که تمام گروه های مسلح بیاید در وزارت دفاع ادغام بشید، اینا گفتن که ما مخالف هستیم و ما ادغام نمیخوایم بشیم و از این مسئله سر باز زدن. اما در تحولی دور از انتظار اینا اومدن این رو پذیرفتن. البته نیروهای لشکر هشتم یه بخششون به فرماندهی فردی به نام بلال الدروبی، اینا گفتن که ما حاضریم به وزارت دفاع دمشق بپیوندیم و از همونجا یک انشعابی در لشکر هشتم ایجاد شد. رخدادی که تو این دو هفته با یک ریتم بسیار تندی به وقوع پیوست در مناطق جنوبی سوریه، به ویژه شهر بصره‌الشام به عنوان مرکز نیروهای موسوم به لشکر هشتم، این بودش که این بلال الدروبی توسط افراد ناشناس در حالی که تو ماشین بود در مقابل زن و بچهش ترور شد، تیراندازی بهش شد، زنش رو دستگیر کردن. این خیلی تحول فیلمش هم زیاد تو منطقه درعا و قنیطره و سویدا چرخید، خیلی افکار عمومی هم فراهم شد. در پی این تحولات نیروهای لشکر هشتم راهی عرضم به خدمت شما مناطق جنوب سوریه شدن، مناطقی مثل مناطق به ویژه بصره‌الشام شدن و البته در اونجا با میانجیگری که انجام شدش بین شیوخ محلی با نماینده دفتر سیاسی استانداری و عرضم به خدمت شما نمایندگان وزارت دفاع، اونجا 4 نفر دستگیر شدن در ارتباط با قتل بلال الدروبی و غیر از دستگیری این 4 نفر نیرو هم عقب نشینی کردن. اما به فاصله 24 ساعت بعد سخنگوی لشکر هشتم اعلام کردش که آقا ما اعلام انحلال میکنیم، تمام این تسلیحات و ادوات و پایگاه هامونم تقدیم ارتش میکنیم، تحویل وزارت دفاع میکنیم و فردی هم تعیین شد به عنوان مذاکره کننده اونها با دولت دمشق برای واگذاری اینا. خب این تحول بسیار مهمی بود، یعنی مهمترین بازیگر جنوب سوریه که حتی انتظار میرفت بعد از درگیری هایی که بین نیروهای مورد حمایت هفتر با نیروهای الدروبی بلال الدروبی، انتظار میرفت نیروهای دولت بیان در حمایت از بلال الدروبی و اونجا در جنوب سوریه ما شاهد یک تنشی باشیم شبیه به آن چیزی که در غرب سوریه رخ داد، ولی اصلا این اتفاق رخ نداد و اینا اعلام انحلال کردن و خیلی مسالمت آمیز گویا به نظر میرسه دست کم در این بره درگیری ها به پایان رسیده. خب سوال بزرگی که پیش میاد اینه که چه اتفاقی افتاده؟ خب ما نشانه های جدی در داخل سوریه در این خصوص وجود نداشته، یعنی آیا مذاکراتی بین حفتر و احمد العوده یا همون حفتر سوریه در جریان بود میان او و دولت جولانی؟ آیا اتفاق خاصی افتاده بود؟ حتی همه نشونه ها حاکی درگیری بود، یعنی چند روز قبل از همین درگیری های بصره‌الشام اومده بودن در منطقه برزه دمشق تعدادی از افرادی که به گمان دستگاه استخباراتی جدید دولت دمشق وابسته به احمد العوده بودن، اینا دستگیر شده بودن و مسیر حرکت به سمت تنش بود. اما ناگهان این انگار در یک دور برگردان قرار گرفت و همه چی تغییر کرد. به نظر میرسه اون دور برگردان رو میشه گفت ملاقات بین محمد جولانی با محمد بن زاید باید در نظر بگیریم. آقای محمد بن زاید خب همونجور که اشاره شد امارات مهمترین حامی گروه لشکر هشتم یا مجموعه لشکر هشتم به حساب می اومد که با پول اینا روس ها به اینا توان لوجستیک و سلاح و اینا دادن و اونا رو در اون منطقه مستقر کردن که کارکرد اینها در واقع تامین منافع رژیم بود که یه وقت نیروهای مقاومتی نخوان از مناطق جنوب لبنان، جنوب سوریه از جمله درعا و قنیطره و سویدا بخوان به سمت بلندی های جولان حرکت بکنن. و خب با توجه به این تحولات اخیر و شرایط جدید منطقه، خب یه بخش مهمی از این تهدید الان امروز روی زمین روی واقعیت وجود نداره، حداقل دست کم در کوتاه مدت وجود نداره. به نظر میرسه که این بار ممکنه احتمالا در ملاقات محمد جولانی با طرف اماراتی این گروه لشکر هشتم وجه المعامله قرار گرفته باشن و آنها اعلام انحلال کرده باشن با خواست اماراتی ها و در ارتش سوریه ادغام شده باشن. اما مسئله که اینجا پیش میاد اینه که خب در ازای این امتیاز بزرگی که امارات و این ابزار بزرگی که امارات در اونجا داشته و اون رو تقدیم کرده دو دستی به دولت محمد جولانی، چه احتمالا مطالباتی درخواست خواهند کرد؟ احتمالا به نظر میرسه بخش از این مطالبات در قالب رقابت هایی خواهد بودش که در سوریه خواهد وجود خواهد داشت. احتمالا سوریه عرصه رقابت های ترکیه با رژیم خواهد بود و احتمالا اماراتی ها از ادغام بخشی از نیروهای لشکر هشتم در ساختار ارتش جدید سوریه تلاش خواهند کرد که ضمانت‌ها و امتیازهایی رو بگیرن به عنوان مسیر تماس دولت دمشق با رژیم صهیونیستی و همینطور نقش‌آفرینی و بازیگری در عرصه ژئوپلیتیک جدیدی که در سوریه وجود داره. اما این چه تبعاتی خواهد داشت؟ خب تبعاتش به نظر من مهمترین تبعات این ماجرا میتونه در حوزه سیاست داخلی سوریه باشه و باعث بشه که همون جور که اوضاع در شمال سوریه تثبیت شد، در جنوب سوریه هم ما شاهد تثبیت باشیم. توازن قوا عملا در اونجا برخلاف شمال که توازن قوای فعلی تا حدی تثبیت شد، در جنوب سوریه توازن قوا کاملا به سود دولت دمشق الان تثبیت شده و الان با حذف گروه لشکر هشتم دولت دمشق نقش تعیین کننده تری خواهد داشتش در اوضاع جنوب سوریه. در شمال سوریه نقش دولت قسد بیشتر هستش به عنوان یه اقلیم یا یه کانتونی که در اونجا فعالیت خواهد کردش. اما تحولات سوریه در چشمنداز کلی، حتی اگه بخوایم ما یه مقدار وسیع‌تر نگاه بکنیم و به قول گفتنی یک زوم اوت بکنیم، حتی تحولات ساحل غربی هم بی ارتباط با تحولات شمال و جنوب نیست، که همه اونها در این مسیره که دولت دمشق داره اوضاع با کمک قدرت‌های فرامنطقه‌ای که خواستشون این نیستش که دیگه سوریه محل نزاع باشه، داره قدرتش رو تثبیت میکنه. البته سوریه ضعیف هست ولی دیگه سوریه آوردگاه رقابت‌های منطقه‌ای و رقابت‌های ژئوپلیتیک قرار نیست باشه و اونجا اوضاع تثبیت بشه. البته این مسئله غیر قابل کتمان هستش که رقابت آتی رقابت میان ترکیه و رژیم هستش، اما فعلا ایالات متحده به عنوان قدرت که نقش مهمی در تحولات سوریه داره، با توجه به اینکه قدرت‌های دیگه به طور ویژه روسیه و چین تمایل آنچنانی به عنوان برای بازیگری در این محیط ندارن، عملا تا یه حدی هنوز تونسته مناقشات این دو طرف رو کنترل بکنه و باعث بشه که اینا وارد فاز نظامی و نبرد امنیتی نشن، هرچند نبرد اطلاعاتیشون به نظر میرسه شروع شده، رقابت سیاسی و رقابت اطلاعاتیشون شروع شده. ولی ازا چشمنداز حداقل در کوتاه مدت به سمت تثبیت و آرام شدن اوضاست، تا همه این تحولات چه در غرب چه در شمال چه در جنوب اینه که امریکایی‌ها بتونن راحت نیروهاشون رو خارج بکنن و بعد سوریه به عنوان یک بازیگری که در مدار غربی ها و مدار حالا کشورهای عربی و حالا باقی کشورهایی که کلن در مدار غربی تعریف میشن، مدار امریکایی تعریف میشن، در اون مدار یک نقش مخصوص خودش رو خواهد داشت.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 53 شماره از پادکست در عمق گوش دادیم که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تنگه میشه. در این شماره که روز شنبه 30 فروردین ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع تحولات سوریه، توازن در شمال و تثبیت در جنوب پرداختیم و با آقای حمیدرضا کاظمی، کارشناس مسائل خاورمیانه همراه بودیم.